بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر المؤمنین. پدرها اینا زحمت بکشن بیان بعد صلواتتون رو شور باشه براشون، این صلوات بلند بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب عرض سلام خدمت پدران گرامی و بزرگوار و همچنین آزاده های محترم و تشکر از هم مسئولین محترم مدرسه و هم محترم مسئول هدایت که خلاصه این فرصت در اختیارمون قرار گرفت خدمتتون باشیم. اولش که فکر کردیم تو مسجد فهمودم خلاصه بنا به سالن بود، بعد شد شبستان و من که خیلی خوشحال شدم، یعنی احساسم اینه که خلاصه یه بحث اینجوری با حضور پدرها و برای بچه ها توی فضای مسجد وقتی این معنویت هم بهش اضافه بشه قطعا نفوذ و تأثیرش بر انشالله روح و روان ماها خیلی بیشتر خواهد شد و انشالله به برکت مسجد توفیقات روزافزون آینده برای همه ما از جمله آقازاده هامون فراهم بشه. خب من اولا از طرف آقایون دانش آموزان یه تشکر ویژه میخوام بکنم از پدرها و از این بابت که خلاصه شما هنوز پدر نشدین و نمیدونید که از فرض فرمایید که حالا محل کار رو در صورت اینجور وقتا بشه خلاصه کند و این وقت روز اومد نشست توی جلسه اینجوری، این یعنی این که شما ها برایشون بسیار مهم بودید، مهمتر از خیلی چیزهای دیگه، که این فرصت رو برای شما خلاصه خالی کردم و الان تو جمع ما حضور دارم و این به نظر من جای تقدیر و تشکر داره از همه پدرها. همچنین یه تشکر ویژه باز از طرف پدرها و فرزندان از مسئولین مدرسه که خلاصه این درایت درشون بود که تدارک همچین جلسه رو ببینن و زمینه رو فراهم کنن که بچه های ما در آستانه یک اتفاق بزرگی که در زندگیشون داره میفته یه دانشی رو هم داشته باشن که شاید خیلی از همسن و سالای شما این امکان رو نداشته باشن. لذا این وسط همه داریم اصلا تشکر رو میکنیم. عرض امروز بنده که خلاصه مصدق اوقات شدم یه چند تا پیامه خب از طرف و از زبان پدرها به بچه ها به پسرها یه چند تا پیام، پنج تا خلاصه توصیه است، پنج تا پیام رفاقتی و دوستانه و البته پدرانه. به اعتبار اینکه همه پدرها الان تو دلشون دارن میگن که خلاصه پسرم دیگه مرد شده و تا حالا شده اینجوری شما با باباتون قدم بزنید خلاصه اینجوری پدر پسری با هم تو سر خیابون برید و یه سری حرفای در گوشی رو به هم بگید. این پنج تا توصیه که امروز من میخوام بگم همین صحبتای اینجوریه، صحبتای دو نفره یواشکیه که پدرها زیر گوش پسرها چیز میزنه میکنن. اعتبارش هم اینه که شما دیگه مرد شدید. خب لذا من میخوام اجازه بخوام، یعنی اجازه بگیرم از پدرها که از قولشون چند تا خلاصه توصیه مردونه به بچه‌ها رو. اوکی؟ پس یه صلوات دیگه بفرستید. خب اولین حرف در گوشیه که الان پدرها دارن تو دلشون میگن به شماها اینه، یعنی بابا جون خداوند این معلومه دیگه اسباب مرد شدن را با بلوغ برای تو فراهم کرد. الان پدرها دارن به شما اینو میگن، میگن بابا جون تا الان تو کوچولو بودی آقا پسر بودی، فامیل و این مرورش هم صدا میکنن آقا پسر، من تو خیابونم یه وقت میگن آقا پسر، خلاصه مثلا چه میدونم اینو بردار بدم اونو اینوری برو اونوری برو، ولی میخوایم باورمون بشه که بلوغ اسبابی رو در ما فراهم میکنه که دیگه داریم مرد میشیم، دیگه داریم بزرگ میشیم. یعنی چی؟ یعنی این که تا دیروز که خیلی برامون مهم نبود که دور برامون چه خبره و خیلی از مسئولیت ها به من چه بود و برام خیلی چیزا مهم نبود، خیلی چیزا ممکن بود نفهمم، الان دیگه شرایط متفاوت شد، ما دیگه داریم بزرگ میشیم. حالا چرا؟ چند تا شاهد براتون مثال میزنم. من همیشه این دوره‌ای که شماها درش هستین رو تشبیه میکنم به یه هواپیمایی که داره از زمین بلند، هواپیما یه دوره رو زمینه بعد سرعت میگیره تو میره بعد کنده میشه میره بالا، هم کمربنده رو باید ببندن، بعد همینجوری که داره اوج میگیره یه وقتی میبینید که شروع میکنه تکون خوردن، تجربهشو داشتی؟ بعد تکون میخوره همینجوری، ولی میبینی تو این تکونه داره اوج میگیره، داره میره بالا، داره میره بالا، داره میره بالا، ولی داره تکون هم میخوره، بعد میرسه به یه سطحی که میبینید آروم شد، وقتی به آسمون میرسه آروم شد. بچه ها بلوغ و پدران بزرگوار که قطعا عرایز بنده رو تایید میکنن. این تکون تکوناییه که داریم میخوریم موقع بلند شدن. یعنی تا قبل از این بچه بودیم، چیزی رو حالا مثلا قدی که چشمو میدید و این حرفا خیلی هم بالاتر نبودیم که ببینیم دنیا چه خبره. رو زمین خلاصه خیلی دیگه تون میرفتیم، رو زمین بودیم، حالا داریم بلند میشیم، تکون تکون هم میخوریم، خیلی هم ممکنه بلرزه هاپیما از این حرفا. اتفاقا هنر خلبان همین وقته، وگرنه بقیه‌اش رو اتوپایلوته که هواپیما میزنه اتوپایلوت خودشم میره میخوابه مثلا دیگه، اون وقتی که هواپیما دیگه استیبل شده و رو کفه است که خودش داره میره. هنر تو همین اوج گرفتن. حالا هنر ما هم در دوره بلوغ، برای اینکه انشالله به سلامت برسیم اون بالا، که اون وقت از اون بالا دنیا دیگه یه جوری دیگه است، همینه که این دوره تکون تکونا رو درست در خودمون مدیریت کنیم. حالا پیام پدرها، اولین پیامشون اینه، می بابا جون تو که داری میری از اون بالای چیزایی ببینی، یعنی داری مرد میشی، یه چیزایی رو قبلا نمیفهمیدی حالا میفهمی، یعنی داری بزرگ میشی. چند تا شاهد حرفمو بیارم براتون. یکیش اینه، در دوره بلوغ سرعت رشد مغز زیاد میشه. سرعت رشد مغز زیاد میشه یعنی چی؟ یعنی این که قبل از این دوران مغز یه مغز بچه گونه است. این تصویر رو نگاه کنید، این مغز یه بچه است. میدونید فرق کسی که مثلا صفات عالیه درش رشد میکنه و مثلا میتونه خوب فکر کنه و کسی که مثلا عقب مونده ذهنیه یا مثلا خوب فکر نمیکنه چیه؟ کجای مغزه؟ پدران کمک کنن ما خوشحال میشیم. یه جایی بهش میگن قشر مغز، درسته؟ یه لایه روی مغز بهش میگن قشر. به تدریج که آدم بزرگ میشه، قشر مغز که داره رشد میکنه. ببینید این مغز بچه گونه است. قشر مغز رو با رنگ آبی و بنفش نشون داده تو این تصویر. این مغز بچه 5 سال است. اینجا نگاه کنید، خیلی مغزش تکامل نداره. اون قشری که کمک میکنه فرد بتونه مثل بزرگترا فکر کنه. همینجور که داره بزرگ میشه، یه دوره‌ای که اینجا هست، یعنی حدود 14-15 سالگی، یوهویی سرعت رشد قشر مغز چی میشه؟ زیاد میشه. یوهویی میشه این رنگی، یعنی قشر مغز در یه دوره خیلی کوتاه یه رشد زیادی میکنه. برای همین یه چیزایی که قبل از این شما نمیفهمیدین، یعنی مغزتون اینجوری بود، بهش میگم مغز گنجیشک. شما تا الان نداشتین مغز کودکی، من میگم مغز بچه گونه. حالا در یه دوره‌ای که الان دارید به سمت برید داره بزرگ میشه. این یعنی اینکه آقا جان شما ممکنه وقتی بچه‌اید یه سری چیزا رو متوجه نشید، به خاطر اینکه اصلا ساختار عصبیتون اجازه نمیده، ولی الان وقتی بالغ میشید یه چیزایی رو میفهمید که قبلا نمیفهمید، و این یعنی مرد شدن شما. یعنی یه چیزایی ظرفیتی داره در شما ایجاد میشود که چشمتون به این حقایقی باز بشه. هواپیمایی که از اون بالا داره حرکت میکنه یه زمین میبینه، آدمایی که رو زمینن نمیبینن. شاهد بعدی، حتی توده عضلانی شما، یعنی ماهیچه‌هاتون، تو این دوره سرعت رشدش چی میشه؟ زیاد میشه. یعنی این که هیکل یه بچه درصد عمدش چیه؟ بله؟ آب! آب! شما البته نه، شما یه مقداری خلاصه آب و روغن قاطیه، ولی خب یه بچه به دنیا چقدرش آبه؟ 90% آبه. ها؟ نوزاد 90% آبه. همینجور که میاد بالا میشه 60-70%. در دوره بلوغ این نسبت عوض میشه، توده عضلانی میاد یه نسبت غالبی میشه. و باز اینم یعنی چی؟ یعنی که آقا جان دیگه تو یه ظرفیتی داره در ایجاد میشه، باید یه سری کارهای مردونه بکنی، عضلات اجازه میدن دیگه، تو این قدرت رو به دست آوردی، انگار یه انتظارات دیگه ای باید از ما بره، چون دیگه داریم بزرگ میشیم، درسته؟ نگاه کنید باز این نمودار رو دقت کنید، این توده عضلانیه که تو بچه‌ها تو 5 سالگی ببینید انقدر، حالا این بر اساس سطح توده عضلانی همینجوری که میره بالا زیاد میشه. نقطه عطفش همین حدود 15 سالگی که شمایید، همین هول و هوش سنی، یعنی اینکه تو این سن انگار عضلات ما هم یه جوریه که ما باید احساس کنیم نه، عضلاتمون توان خیلی کارایی که از قبل نداشتیم و الان داره برای ما فراهم میکنه، دیگه از اون حالت بچگی باید بیایم بیرون. باز یه شاهد دیگه، در دوره‌ای که شما به سر میبرید، قبل از این شما زیاد میخوابیدین، اشکال هم نداشت، میگفتن کوچولو اشکال نداره 10 ساعت هم بخوابید، جیشبوس لالا. قبل از این دوره جیشبوس لالا بوده، یعنی آقا جون شب بخیر ساعت 9 شب برو بخواب کوچولو. شبکه پویا میگه ساعت 10 شب بعد براتون کارتون نشون نمیده، ولی به طور ساختاری بدن میزان نیاز به خواب هم در دوره بلوغ چی میشه؟ کم میشه. یعنی شما بعد از این دیگه اونقدی که از قبلش نیاز به خواب داشتید نیاز به خواب هم نداریم. اگر قبل از این شما 10 ساعت در روز باید می‌خوابیدید، الان با 7 8 ساعت 6 7 ساعت دیگه چیه؟ نیازتون برطرف میشه. این هم یعنی چی؟ یعنی یه پله بزرگ شدن. مثل پدرها که مثلا چه می‌دونم شب دیر می‌خوابه صبح هم کله سحر زودتر شما میره سر کار. درسته؟ شما هم انگار یه اتفاقی براتون افتاده، حتی اونقدی هم که تو بچگی خواب می‌خواستین الان نیاز نداره. اینا یعنی چی؟ همه اینا رو بذارید کنار هم، یعنی یک دستری تو شما داره آماده میشه که یه سری مسئولیت هایی رو که از قبل بر عهده‌تون نبود حالا باید بپذیرید. یعنی آدم داره مکلف میشه به یه سری مسئولیت هایی که قبل از این نداشته. همین خلاصه جشن تکلیف و اینا که میگن ریشش همینه. خلاصه اصلش اینه که آقا حتی بدن ما هم داره آماده میشه که این مسئولیت رو بپذیره. شب کم بخوابه، صبح زود پاشه، نمازش قضا نشه، چه میدونم یه سری کارا رو شخصی انجام بده، دیگه نندازی گردن اینو اونم اینو نمیدونم. خب و حالا یه جالبه، این نکته جالبم اینه که فکر نکنید فقط شما آدمی، خیلی حیوانات دیگه هم چیه؟ آدمن. یعنی این بلوغ توی خیلی از جانوران دیگه هم چیه؟ اتفاق میفته. مثلا شما فرض بفرمایید قورباغه وقتی نابالغه چه جوریه؟ دم داره، آبشوش داره، بالغ میشه دمش میفته، آبشوشش تبدیل میشه به شوش. یعنی یه اتفاقاتی تو بدنش انگار داره میفته. یه دونه حشره لارو بعد تبدیل میشه به حشره بالغ، کرم ابریشمه پیله میتنه بعد میشه یه دونه پروانه خیلی قشنگ. درسته؟ لذا این تغییرات حتی تو بعضی از پستانداران هم همین جوریه، قبل از بلوغشون اصلا ساختار بدنیشون هم فرق میکنه. این موجودات همشون مثل ماها هن. یعنی اینا هم باز دو مرحله زندگی دارن. ما هم یه جوری همین، یعنی الان ما کرم ابریشمیم داریم پیله میتنیم بعد بشیم چی؟ بشیم پروانه. ها؟ لذا فکر نکنید که این اتفاق فقط در مورد انسان پیش میاد. بلوغ یک فرایندی است که تو بسیاری از جانوران ایجاد میشه. توی زندگی ما سه تا برهه وجود داره که تغییرات درش بسیار شدیده. فکر میکنید دوره اولش کیه؟ اولین برهه‌ای که سرعت رشد در ما خیلی زیاده کیه؟ دوره جنینی. طول دوره جنینی چقدره؟ بچه ها بفرما تردن یکی بلد نیم نگفتیم 21 ماه 21 ماه کیه؟ بلدن یه چیزایی. خب در عرض 9 ماه یه سلول میشه یه آدم. ببینید چقدر سریع تغییرات. در عرض 9 ماه یه سلول میشه آدم، بسیار سریع. دومین دورش کیه؟ 5 سال اول زندگی هم تغییرات خیلی سریعه. 5 سال اول هم خیلی سریع. لذا اصلا میگن سرعت رشد مغز در 5 سال اول از همه دورانهای دیگه زندگی سریع‌تره. 5 سال اول خیلی دوره طلاییه. 5 سال اول خیلی دوره طلاییه. و برهه سوم همین الانه، یعنی دوره بلوغه، دوره ای که تغییرات خیلی سریعه. یه وقتایی ممکنه این رشد بدن و جسمانی شما و این تغییرات اونقدر سریع باشه که شما نگران شید. فکر کنید که آره مثلا من مریضم یا چیزی شده. مثلا شما فرض کنید تا دیروز قشنگ صحبت می‌کردی بلد بودی جیغ بزنی، الان دیگه نمیتونی جیغ بزنی، فکر می‌کنی صدات گرفته، بعد فکر می‌کنی بعد اینجوری فکر می‌کنی، بعد فکر می‌کنی دو هفته است مریضی، دو ماه سرما خوردی فلان، صدات قورتکیه، ولی متوجه نیستی که آقا این تغییر جسمیه. شما داری مرد میشی، صدات داره کلوف میشه. کی باید جیغ بزنه هنوز؟ کی باید جیغ بکشن؟ شما باید جیغ بکشن؟ شما هنوز بالغ نشدید چرا؟ این تغییرات خیلی سریعه. مثلا رشد قدی یهو خیلی سریعه. مثلا دو ماه پیش یه بچه کوچولو بوده، یهو نگاهش می‌کنی اینو ماشاءالله چقدر قد کشید. خیلی سریع. یه وقتایی این تغییرات که حالا در ادامه میگم چه تغییراتیه، باعث میشه آدم نگران شه. نکنه من مشکلی دارم، نکنه مریضم، نکنه چیزی شده. ها؟ پس لذا این تغییرات در دوره بلوغ خیلی سریعه. پیام دوم پدرها، الان پدرها دارن اینو به شما میگن که بابا جون من هم مثل تو این دوره رو گذروندم، خیلی از این مراحل رو منم دیدم، خیلی از این تغییراتی که تو داری احساس میکنی رو اگه به من بگی منم میگم ای آره منم همینجوری بودم، نگران نباشی اینا طبیعیه، اشکالی نداره، منم مثل تو بودم اینا گذروندم. حالا چه تغییراتیه که پدرم هم خلاصه آشنا هستن و میدانن؟ این تغییرات رو میخوایم با هم مرور کنیم. قبل از اینکه من وارد این تغییرات بشم یه اصطلاح رو تعریف کنم براتون. ما یه سری صفاتی داریم که توی جنس مذکر و مؤنث با هم فرق می‌کنه.
بهشون میگیم صفات جنسیتی، یا که ترجمه نشندان بهترش میگیم صفات جنسی، ولی صفات جنسیتی بهتره. صفات جنسیتی دو جورن. یه سری صفات اولیه، یعنی چی؟ یعنی اون صفاتی که وقتی یک نوزادی به دنیا میاد میشه باهاش تشخیص داد این مذکر یا مؤنث، یعنی شکل اندام جنسی، اندامهای جنسی. ها؟ نوشه صفات اولیه. صفات ثانویه جنسیتی یعنی چی؟ یعنی صفاتی که در شماها نیست در پدراتون هست. این میشه صفات ثانویه. یعنی چی؟ خیلیاتون ندارید، پدر دارید. این میشه صفات ثانویه. مثل این که خیلیاتون جیغ میزنید، یعنی صداتون هنوز نازکه، پدرها صداشون همیشه فرقیه. دیگه چی؟ دیگه مثلا فرض کنید که موهاشون ممکنه ریخته باشه، ممکنه موهاشون سفید باشه، شما این صفات های ثانویه که حالا در طول عمر ممکنه پر بشه. اینا رو میگیم صفات ثانویه. حالا اگر ما بخوایم بلوغ رو یه نقطه زمانی براش تعیین کنیم، یعنی بگیم الان بلوغ اتفاق افتاد. برای اینکه تو گفتگومون مشکل نداشته باشیم و بتونیم به یه ادبیاتی برسیم، ما این مرحله بلوغ جنسی رو می‌ذاریم پایه. یعنی چی؟ یعنی زمانی که انسان میتواند سلول جنسی تولید کنه. حالا در ادامه براتون توضیح میدم. حدود 14 تا 15 سالگی انسان این توانایی رو پیدا میکنه، جنس مذکر این توانایی رو پیدا میکنه. صفات ثانویه یکی دو سال قبل از این چی میشه؟ شروع میشه. و فکرم نکنید که مثلا اگر شما این مرحله درتون اتفاق افتاده که حالا بهش میگیم احتلام، فکر نکنید مثلا شما احتلام براتون اتفاق افتاده هنوز ریستیلین ندارید یعنی مشکلی دارید. نه، اینطوری نیست. این صفات ثانویه ممکنه تا 3-4 سال بعد از این مرحله هم چی بشه؟ طول بکشه. تا 18 سالگی 19 سالگی هم ممکنه یه نفر مثلا صورتش کمرو باشه، ها؟ یا ممکنه مثلا صداش هنوز از حالت خوسکی خارج نشده باشه. اینا اشکالی نداره، مشکلی نیست، اینا بیماری‌های طبیعیه. خب اما تغییرات جسمانی که تو این دوره هست که پدران دارن به شما میگن که بابا جون فکر نکن فقط تو اینجوری، نگران نشو، ما همین دوره رو گذروندیم. یکی از مهمترین تغییرات رشد اندام‌های تناسلیه یا اندام‌های جنسی. خب اندام‌های جنسی مهمترین هاش دو تا قده هم درون ریز و هم برون ریز که بهشون میگیم خب بیضه‌ها. این حرفا دیگه چون مجلس مردونه است، بچه‌هامون هم ماشاءالله دیگه بلوغ شدن، مرد شدن، پدرام هستن، غریبه هم نداریم، راحت میتونیم بهم بگیم بحث مردونه است. این بیضه‌ها اصلی ترین قدرت جنسی ما هستن، یعنی هم هورمون جنسی ما رو ترشح می‌کنن که بهش میگیم تستوسترون، هم سلول‌های جنسی توسط اینا تولید میشه. خب این قدرت توی بچه‌ها معمولا کوچیکه، ولی وقتی که شما وارد دوره بلوغ میشید این قدرت شروع می‌کنن به رشد کردن و بزرگ شدن. بیضه‌ها شروع می‌کنن بزرگ شدن، اندازه‌شون بزرگ میشه. یه وقتایی این سرعت رشد انقدر زیاده که ممکنه یکی نگران باشه، احساس کنه مثلا قدرت بیضه‌اش که کوچیک بوده الان یهو خیلی بزرگ شده، فکر می‌کنه نکنه یه وقت خطری داشته باشه، نکنه مشکلی باشه، نکنه یه وقت مثلا قده شده. این نگرانی‌ها یه وقت ایجاد میشه، ولی مهم نیست. یه نکته خیلی مهم که بازم تو مردا باید خیلی حواسمون جمع بشه اینه که شما باید بتونید میدونید دیگه این قدرت توی کیسه بیضه هستن که خارج از بدنه. چرا باید خارج از بدن باشه؟
دماش بالا
باشه. چرا نباید دماش بالاتر هم دمای بدن باشه؟ سلولای جنسی در یه دمای 2 درجه پایین‌تر از بدن باید رشد و نمو داشته باشن، ولی کلینا رو بلد خوبه. حالا مرد یادتون باشه، مرد باید بتونه که این قدرت رو از روی پوست لمس کنه. یعنی اگر که یه نفر نتونه این قدرت بیضه رو لمس بکنه، خب حتما باید مراجعه کنه به پزشک. درسته؟ یا اینکه شما وقتی لمس میکنید در سطح، یعنی از زیر پوست لمس میکنید، میبینید سطح مثلا این قده ممکنه یه جای برجستگی های سفتی داشته باشه، جای سفت شده باشه. اینم اگر باشه حتما باید چی باشه؟ با پزشک مشورت بکنه. درسته؟ خیلی. یه نکته مهم. یه بار یه بچه خیلی خلاصه نگران بود. من یه جایی بودم توی مدرسه به خاطر یه کاری رفته بودم، خب میرفتم از کلاس و این حرفا، دیدم یه آقا پسر همسنهای شما هی میومد تو دفتر یه چیزی بگه، بعد سلامی که دوباره میرفت، دوباره میومد آقا سلام، باز دوباره میرفت. خلاصه دفعه سوم چهارم گرفتمش، گفتم بگو چی میخوای بگی، تو یه چیزی میخوای بگی نمیگی. خلاصه من نوع اینا با من یه مشکلی دارم، روم نمیشه بگم دارم چه سوال خواهی حرفا، گفتم چی شده؟ گفت بکنم من یه مشکلی دارم، مثلا مریضی هم نم به پدرم هم روم نشده بگم. گفتم حالا چی شده؟ با من رفته بودم همون جلو آینه، دیدم که یه طرف بیزم پایین تر از اون بره. گفتم خب باش، اتفاقی نیفتده که، اتفاقا طبیعیه بیزه چپ از بیرون که نگاه میکنی یه مقدار چیه؟ پایین تر از اون یکیه. این اصلا جای نگرانی نداره، طبیعیه، حالا طبیعیه. درست شد؟ این بچه تقریبا چسبید به سقف از خوشحالی، یعنی این چند وقت بود که خلاصه دغدغه ذهنی شد. خب پس این از داستان رضا. اندام تناسلی دیگه، خب این آلت تناسلیه درسته که این آلت هم توی سنین بلوغ شروع میکنه به رشد کردن، اندازش بزرگ میشه، ولی تو آدم مختلف هم اندازهاش چیه؟ با هم متفاوت. طول اندام هم هیچ ارتباطی با این که فردا یه نفر بتونه بچه دار بشه و بچه دار نشه هیچ ارتباطی نداره، هیچ جای نگرانی هم نداره که فرض کنید که طولش کم باشه زیاد باشه. درست شد؟ خیلی. یه تغییر جسمی دیگه که بازم همه بزرگترها این مرحله رو گذروندن و اونم همین، موهای زائد یا موهای زهار هم بهش میدن. در بعضی از نقاط بدن مثل زیر شکم، مثل زیر بغل، یه وقتایی موی سایر اندام ها مثل موی پا و موی دست و موی سینه هم تو بعضی ممکنه زخیم بشه، ولی این موهای زائد جنسشون متفاوته، یه مقداری سفت‌تر و زبرترن و خلاصه یه وقتایی اینقدر که ممکنه خشکم باشن باعث خارش و اینام بشه. خب اینا شاید یکی از اولین علائم تغییرات جسمیه که توی یه دونه نوجوان ایجاد میشه. درسته؟ اینم یکی از تغییرات مهمه که حالا بعدا باید چی کارشون کنی با من صحبت. یه تغییر خیلی مهم که یه وقتایی اینو تمام فکر میکنن که خلاصه وقتی اینو ببینن مرد شدن، ولی ما داریم میگیم همه این تغییرات نشونه مرد شدن، ولی یه پدیده یه بهش میگیم انزال که معمولا توی نوجوان در خواب اتفاق میفته بهش میگیم احتلام. درسته؟ میگیم احتلام. فردی هم که اینجوری برای شده باشه میگیم آنها میگه محتلم شده. درسته؟ بچه ها حالا انشالله تو شماها هستن آقایونی که دبیرستان که اومدید میرید سراغ رشته تجربه بدن میرید پزشک میشین میرید توی زمینه ها کار میکنید، اما اون موقع یادتون بیاد در مسجد هدایت من این حرف رو به شما گفتم که یکی از شگفت‌انگیزترین پدیده های زیستی در بدن انسان همین پدیده است. شما نمیفهمید یعنی چی. یه سری سلول غیر فعالی که 15 سال غیر فعال بودن، زنده بودن ولی غیر فعال بودن، یوهو یه شبی در اثر یه تغییراتی این سلول‌ها یوهو فعال میشن، شروع میکنن به تکثیر زیاد، بعد با یک جهش از مجرای ادرار خارج میشن، بهش میگیم احتلام، میگیم انزال. اون مایعی هم که خارج میشه بهش میگم مایع منی، که غیر از سلولای جنسی خب توش یه سری مواد مغذی اینا هست، درسته سفیدم هست، معمولا رنگش هم سفیده که سفیده به خاطر یه سری مواد فلورسنت توش و این رنگ رو باعث میشه. درسته که تو همین سن 14-15 سالگی این اتفاق در انسان باید بیفته، خواب باید اتفاق بیفته. بحثاً خب توی کلاس در مدرسه خواهم گفت و حتما گفتم به شما که بلوغ شرعی یکی از مهمترین نشانهاش یکی از سلامتاش همینه، یعنی کسی که خلاصه انزال درش اتفاق بیفته یعنی بالغ شرعیه، یعنی مکلفه دیگه، به عنوان فرد مکلف باید اعمالش رو انجام بده. خب حتما هم میدونید که اگر کسی انزال ببینه حتما باید غسل هم بکنه، بهش غسل واجب شده حتما میدونید دیگه. خب بعضیا این قضیه رو نمیدونن. من یادم یه سالای خیلی قبل، حالا الان الحمدلله اطلاعات زیاد شده، خانواده ها خیلی راحت هم میتونن به فرزندان این حرفا رو بزنن، شاید خیلی از این حرفا رو پدرها به آقایون هم گفته باشن. چند سال پیش ما دوره دانشجویی یه خانواده بچه‌ش آورده بود در مونگاه، آقای دوستش بچه ما سوال داره، خب بفرمایید مشکل چیه؟ اینا بچه گفت من احساس میکنم ادرارم عفونی شده، عفونت کرده ادرارم، عفونت. گفت یعنی چی عفونت کرده؟ گفت چی دیشب یه مایع سفید ازش خارج شده چسب ما کنه، الان لباسم هم چسبیه، عفونت دیگه آقای دکتر، عفونت کرده ادرارم. بابا جان این عفونت نیست که، مشکل تو یعنی که مرد شدی. خلاصه یه وقتایی اگر کسی آمادگی نداشته باشه ممکنه یه پدیده‌ای باشه که اول باعث استراب بشه، ولی یادتون باشه این مایع که خارج میشه لزجه، اگر به لباس بمونه چسبنده میشه، ممکنه لباسون سفت بشه. چارش هم اینه، حالا دیگه مردا اینا رو میدونن دیگه، آقایون لباس زیری که میبینی بشه حتما باید با آب سرد بشوری چون راحت‌تر پاک میشه، با آب سرد بشوری هر چه زودتر بشورید بهتره. یه وقتایی خب باید تطهیرش هم بکنید، یعنی خلاصه باید کامل نجاستش هم برطرف بشه. بعد از اینکه این کارو کردید ممکنه یه لکی هم بمونه، اون لکی دیگه نجس نیست، پاکه، ولی هر چه زودتر اگر اینو بشورید بهتر پاک میشه. خب این از داستان انزال و احتلام. یه تغییر جسمی دیگه توی این سنا افزایش قد و رشد اندام هم. تو این دوره بچه ها شما دارید بیخترین و قناسترین هیکلتون رو شما میکنین تجربه میکنین، تو هیچ دوره دیگه بایدتون هم قناس نخواهید بود. علت چیه؟ علت اینه که طی ترشح هورمون ها بدن شما شروع کنه رشد کردن، قدتون بلند میشه، دست و پاتون دراز میشن، ولی اینا رشدشون متناسب هم دیگه نیست. اول از همه پاها دراز میشه، برای همین شما تا دیروز فوتبالیست خوبی بودی الان میخوای دیگه کنی پاها تو هم گره میکنه و مغز میای زمین. ها میری مهمونی جایی که بعد کلاس بذاریم حرفا میای از اون ور سفره بیاریم ور پات میگیره یه پاش برمیگردونی ظرف سالاد رو تفت میکنی از این حرفا بعد میای کجا میری دست قوتونم نیستا علت چیه چون که رشدتون سریعه یه وقتایی تعادل هنوز برقرار نشده یا این که میرید کچلوار رو خدا شبه یه دیگه شبه بوی لازو دوقعی کچلوار رو خرید شلوار میپوشی شلواره چه کچلوار شلوارش براتون میشه مثلا شلوار هاکل گریفینی آستین کتش چیه؟ درازه این به خاطر این قناس بودن هیکل مبارکه در دوره بلوغ توی این دو سه سال هیکل قناس میشه ولی هیچ اشکالی نداره بدونید موقت دو سه سال که بگذره درست میشه پدرهای شما اینو میدونن و توجیهن لذا به شما گیر نمیدن به شما گیر نمیدن حالا مثلا چه میدونم دست و پاتم به هم گره بخوره چه میدونم چپ کنی مثلا فرض میریم لباس بخری چه میدونم باید شلوار تو یه جوری بخری پیرهن تو یه جوری دیگه بخری خب این صبر رو خانواده ها دارن پدرا میدونن خودشون اینجوری بودن میدونن که دو سه سال که بگذره درست میشه ان شاء الله یه هیکل منظم و مرتبی در شما ایجاد خواهد شد بعضی وقتا هم که اینجوری قناص میمونی ها چون ورزش نمیکنی
یه نکته دیگه که خیلی مهمه
آقای صدابر خیلی خوشحال شده خواستیم خود از تبریک بگیم بخاطر داشتن همچین آزاده ای ببینید ماشاءالله خب رشد اندام خوب ولی تو دوره بلوغ یه وقتایی دستگاه های بدن همزمان رشد نمی کنن مثل آقای صداقت ببینید استخون ها رشد کنه عضلات هنوز پای استخون رشد نکرده و این حالا طبیعیه اشکال نداره نتیجه میدونید چی میشه؟ نتیجه میشه که اندام روی ستون فقرات یه مقداری سنگین میشه چون عضلات کمربند شونه ای هنوز کامل رشد نکرده برای همین یه تعداد زیادی از شما در دوره بلوغ پشتاتون پوزدار میشه کج میشه درسته؟ حالا الان همه اینجوری اینجوری صاف شده حالا من چارش رو بهش میگم اول اینکه باید ورزش هایی کرد که کمربند شونه ای رو چیکار کنه؟ تحویل کنه یه ورزش هایی که اختصاصا این عضلات رو درگیر میکنه مثلا بار فیکس مثلا فرض کنید که پرسینه خب یه ورزش هایی که نداریم مثلا این که شما میشینی روی صندلی خب ببین مثلا بشین الان اینجا خب بیا سر تو بیار نه صندلی نه خود رو بیار طوری که سخت رو ببینید خب این حرکات کششی اینجوریه یا این که شما روی تخت دراز می‌کشی بیای عقب که سرت از تخت بیفته پایین تا دیوار روبرو تو ببینی درسته بعد تو همون حالت شما باید 10 ثانیه خودتو نگه داری دوباره شروع کنی یه 10 ثانیه دیگه این کارو باید 7 8 بار در طول روز انجام بدی اینو باعث میشه این عضلات تقویت بشه بعد آقای صداقت ماشاءالله مثلا 2 سال بعد ببینید که یه هیکل به هم زده که درسته آقای صداقت
بله
پس این حالت تو خیلی از شماها تو این سن طبیعیه فکر نکنید مشکلی هست با یه سری ورزش و اینا درست خیلی متشکر از شرکت شما خب تغییر دیگه ای که مهمه گفتیم این تغییر صدا و کلوف شدن صدا حالا الان همه صداهاشون کلوف شد صدای ناهنجار و خشن حالا تو پرانتز نمیخوام اصطلاح اصلیشو به کار ببرم ولی تو سنا طبیعیه قبل از این اگر شما صداتون خوب بود خصوصا تو همون میخوندید همه حال میکردن الان بخونید بیا در بزن میگن آقا ها
مثلا
ببینید نه ببینید صدای خروسکی همین که آدم این وقت صداش مثل میگن خروسکی گرگه میشه نه دو سه سال هست یه وقتی هم کمتر بعد برطرف ماندگار نیست بعد صدا میشه طبیعی یعنی میگیم دورگه خارج میشه بعضی ها هستن براشون یه اتفاق میفته و اون این که توی این ایام دو صدایه میشن یعنی میتونن خلاصه با اختیار خودشون رگه های صداشون از هم جدا کنن خب بعضی از بچه‌ها اینجوری هستن و ممکنه هم بعضیا بمونن این حالت اونا حالا بعداً نیاز به مراجعات ویژه خودشون دارن یه تغییر خیلی مهمه دیگه در اثر تغییرات هورمونی که تو بدن ماها تو این سنین اتفاق میفته غدد چربی و عرق پوستمون شروع به فعالیت خیلی زیاد میکنه توی بچه ها معمولا غدد چربی پوست فعال نیستن لذا تو بچه ها ما نمیبینیم پوستشون خیلی چرب باشه ولی وقتی که دوره بلوغ پیش اومد این غدد شروع میکنن به فعالیت زیاد برای همین میبینید که خیلی زود پوستاتون چرب میشه خیلی زود احساس میکنید پوستتون چرب میشه بعد غدد عرق هم فعالیت میکنن چربی و عرق قاطی میشه یه بوی خاصی به بدن شما میده میده که یه وقته ممکنه بوی نامطبوعی هم باشه. این بوی نامطبوع مثلا شما ممکنه از یه چیزی وقتی مثلا فکر می‌کنید اگه بیاید که شما معلم صحبت کنید مثلا بوی خوبی نمیدید، ممکنه معلم مثلا خوشش نیاد، یا مثلا تو جمع دوستاتون احساس کنید بدنتون یه بوی میده. این چیزا رو بعضی تجربه‌شو دارن. اول اینکه طبیعیه، فکر نکنید اتفاق عجیبیه، یه حالت طبیعی تو این سنا پیش میاد، اصلا جای نگرانی نیست، همه میدونن، خانواده میدونه، معلماتون هم میدونن، پدران میدونن، طبیعیه، اشکالی نداره. ولی برای کنترلش راههایی وجود داره، میشه یه کاری کرد که در ادامه با هم دیگه صحبت میکنیم. خب به خاطر همین جوش، به خاطر همین فعالیت قدرت چربی اینا، بعضی‌ها شروع میکنن به جوش زدن. باز هر طرف رو نگاه میکنیم بعضی هستن الان مثلا همینجوری نگاه میکنیم صورتشون جوش داره، هیچ اشکالی بله آقا نداره، جوش صورت توی سنین نوجوانی هیچ اشکالی نداره به خاطر تغییرات هورمونی و فعال شدن قدرت چربی و این حرف هاست. یه رایش اینه که شما با کفگیر شروع کنید شکا کردن، بندازی زیرش در بیاری، بعد اون وقت صورتت انقدر چی میشه؟ چاله میفته میمونه، میخواید دارید میخواید فرم بکنید. ولی درستش اینه که انگولک نکنید، انگولک نکنی اینا خودشون بعد از این مدتی برطرف میشن، هیچ جاش هم نمیمونه، جای نگرانی هم نداره. الان از پدرها بپرسیم خیلی هاشون میگن که تو دوره بلوغ خیلی هاشون بدتر از شما کل صورتشون پر جوش بوده، الان هیچ هم جاش نمونه. درسته؟ چرا؟ به خاطر اینکه حالت طبیعی که پیش اومده بدون اینکه دستکاریش بکنید هم برطرف میشه. خب بعضی از شما در دوره بلوغ چاق میشن، درسته؟ بعضی از سن بلوغ چاق میشن، ولی یادمون باشه یه وقتایی این چاق شدن معنای چاقی که توی جامعه رایجه نیست. چرا؟ به خاطر اینکه وزن زیاد شدن معناش اینه که استخونه و عضلات داره بزرگ میشه، نه اینکه فردی که چاق میشه دوره نوجوانی یعنی خطرناک، اون چاقی خطرناک خیلی وقتا نیست، درسته؟ برای همین خیلی نباید نگران شد. خیلی از اونایی که تو این دوره چاقن یکی دو سال که بگذره درست میشه، یعنی دوباره وضعیتشون برمیگرده به حالت طبیعی، به شرطی که رفتارهای تغذیه‌ایشون درست باشه، یعنی نظر نداشته باشن که هر روز حتما یه دونه چیپس و یه دونه پفک تو امان قبل از نماز ظهر مثلا بخورن. همچین نظر اگه نکنی چاقی دوره بلوغ برطرف میشه، به شرطی که رفتارها درست باشه. خب یه پیام دیگه پدرها، یکی دیگه از خلاصه نجواهای پدرها به پسرها دارن، حرف دلشونه میگن بابا جون تو این دوران یه سری علامت ممکنه ببینی تو خوده که فکر کنی مشکلیه، ولی حواست باشه اینا رو بگی، نگران نشو، هیچ اشکالی نداره، خودش برطرف، جای نگرانی نیست. این علائمو به خاطر بسپرید چون مهمه، چون بعضی از شما حالا براتون خاطره تعریف میکنم اینا رو که میبینن بعد دیگه باید با خاک انداز زنشون کرده زمین از نگرانی و از استرس و این حرفا، خیلی نگران میشه. یکی از مهمترین این علائم توی این دوران یه وقتایی سینه ها توی پسرا سفت میشه، خیلی هم نگران میشن، خیلی نگران میشن، درسته؟ این نوک سینه ها سفت، ولی باید بدونید که هیچ اشکالی نداره، هیچ جای نگرانی نیست، این تغییرات هورمونی باعث میاد پیش بیاد برشم برطرف. یه آقا پسری از این مدرسه اومد پیش من، مدرسه خیلی نگران بودن که این بچه یه مدتی خیلی تو خودشه، خیلی تو فکره، اصلا زنگ کافی نمیاد بازی کنه، همش مدام سرش به کار خودشه، هی تو فکره، سر کلاس حواسش جمع نیست، یه وقتایی پخ میکنه، گریه میکنه، اصلا یه وضع افتضاحی داره. یه بچه مثلا چند وقت اینجوری شده، آورده بودن خلاصه ببینیم چی شده، ما آوازه رو آوردیم، خب باباشون چی شده؟ پخ زد زیر گریه. آقا چرا گریه میکنی؟ چی شده آخه؟ بگو چی شده؟ آقا من دارم میمیرم. آقا مردن دلیل میخواد دیگه، تو برای خواب دیدی مثلا داری میگی اینا؟ نه من سرطان دارم. سرطان داری؟ کی گفته؟ از کجا داری سرطان؟ یعنی چی؟ نه من سرطان دارم، اصلا با من حرف ندارید، من دارم میمیرم، اصلا به پدر مادرم نگید من دارم میمیرم. بابا سرطان یعنی چی؟ بابا شوخی نمی‌کنم که بیاد نگاه کنید، دستم گذاشت تو سینه‌اش، ببینید اینجا سفت شده، خود در آوردن، من سرطان دارم، من همین سرطان دارم، باورتون نمیشه. بابا جان آخه این حرفا چیه؟ خلاص داشت از این روزها خوندیم، خیلی اصلا از یه جمعی رو از نگرانی خلاص در آوردیم، این بچه اینقدر نگرانه، اینقدر استرس فول که چه خبره مثلا یه سفتی احساس کرده، در حالی که هیچ اشکالی هم نداره. ولی یه وقتی میتونه عاملی باشه که شما باید حتما با یه پزشک مشورت کنید، اونم موقعیه که یه وقتایی از نوک سینه ترشح هم داشته باشید، درسته؟ این احساس میگه مایعی داره خارج میشه، اگر سفتی با این همراه باشه حتما به پزشک باید مراجعه کنید، درسته آقا؟ خب نکته بعدی که با دیدنش نباید نگران شیم اونا اندازه اندام‌های جنسیه، چه بیضه‌ها و چه طول آلت تناسلی. بعضیا خیلی نگران میشن، اندام من کوتاه کوچیکه، من فردا نمیتونم ازدواج کنم، فردا بچه دار نمیشم فلان. بچه‌ها هیچ ربطی به این حرفا نداره، هیچ نگران نباشید، جای هیچ نگرانی نیست. یه مشکل دیگه، یه مورد دیگه که بعضی از شماها ممکنه باهاش مواجه بشید، میدونید اندام جنسی یه وقتایی به خاطر ساختار بافشناسی که داره خون درش جمع میشه سفت میشه، سفت و بلند دراز میشه، بهش میگن نعوز. این هم یه تغییر جسمی که توی مردا اتفاق میفته یا سفت شدن. توی سن نوجوانی این حالت یه وقتایی ناخودآگاه بدون هیچ زمینه‌ای توی آدم ایجاد میشه. مثلا شما همینجوری نشستی یهو احساس می‌کنید اندام تناسلیتون سفت میشه. خدمت شما عرض شد که خوابیدید، از خواب پا میشید می‌بینید که اندام تناسلیتون سفت شده. میرید دستشویی مثلا ادرار می‌کنید، خودتون رو می‌شورید، آب به تنتون می‌خوره، اندام تناسلی سفت میشه. استخر میرید نمی‌جوری پیش میاد. هیچ اشکالی نداره، جای هیچ نگرانی نیست.
کسی از بابت این وضعیت نباید نگران بشه.
این دوره نوجوانی این حالت طبیعیه، یکی دو سال که بگذره درست میشه. بازم یه خاطره، یه بچه کلاس دوم دبیرستان بود توی مدرسه ای که هر هفته استخر میرفتن، این بچه هر هفته به یه بهانه‌ای از استخر در میرفت. یه هفته مریض بود، یه هفته گوشش درد میکرد، یه هفته وسیله نیورده بود، هر چی خلاصه اینا یه ذره مشکوک میزد. خلاصه کشیدیمش به حرف، بابا جون تو یه چیزی هست انقدر از استخر در میری، وگرنه را بهانه نباید بیاری. چی شده؟ تش گفتش که آقا من یه مشکلی دارم، من میرم استخر آب به تنم میخوره، این حالت برام پیش میاد و احساس میکنم همه نگاه میکنن خجالت میکشم، برای همین استخر نمیخوام برم. توی این سنی پیش میاد، خصوصا مثلا آب سرد به تنتون بخوره، هوای ذره سرد بشه، یه ذره گرم بشه، این حالت پیش میاد. هیچ اشکالی نداره، نگران نباشید. همین که شما متوجه باشید که هیچ اشکالی نداره، خیلی وقتا باعث میشه که این حالت برطرف بشه. هر چی بیشتر بهش فکر کنید، اون حالت بیشتر درتون ایجاد میشه. درست شد؟ لذا اصلا بهش فکر نکنید. اگر هم ایجاد شد بهش فکر نکنید، خودش برطرف میشه. خب انزال شبانه یا احتلام هم که خدمتون عرض کردم، این انزال در شما یا ایجاد شده یا انشالله خواهد شد. آمادگیش رو داشته باشید، هیچ اشکالی نداره. بچه ها اینم بدونید، پدرها خودشون این دوره رو گذروندن، بقیه اعضای خانواده هم در جریان هستن، لذا هیچ جوری خجالت نکشید. یه شب اگر براتون احتلام پیش اومد، میدونید به شما غسل واجب میشه، باید برید حموم غسل بدید، الان نماز بخونید. فکر نکنید الان پاشید برید حموم دوش بگیرید سر صبح همه میفهمن مثلا فلانی دیشب مختلف شده، همه میدونن، پدرها همشون میدونن، همشون این دوره رو گذروندن. خب مادرای شما میدونن، برادر بزرگترم دیگه اونم میدونه. روزا جای نگرانی نداره که صبح میخواید پاشید برید همون مثلا غسل کنید خجالت بکشید. اصلا خجالت نداره که، پا میشید میرید غسل میکنید، میاید نمازتون هم میخونید، ادامه زندگیتون هم میکنید. کسی هم به شما چرچرف نگاه نمیکنه. نگران نباشید. درسته پدرای بزرگوار دیگه چرچرف نگاه نمیکنید. خب بعد هیکل شدنم که گفتم تو این سه
شما دیدید یک دوره بعد هیکلی رو.
حالا من تا حرف از هیکل میزنم همه یه صاف میشم اینجوری میکنم. آقا همه قناسی دادن. آقا این کارا درست نمیشه. دو سال بعد بگذره ان شاءالله بعد هیکل شدن برطرف میشه. درست شد؟ گفتگوی بعدی، در گوشی بعدی. باباها میگن که بابا جون تو این دوره یه ذره بیشتر هوای خودتو داشته باش. هوای خودتو داشته باش یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جون تو این دوره که تو داری رشد میکنی، این بدن داره میاد بالا، ساخت و ساز داره اتفاق میفته، باید یه ذره بیشتر حواست به خودت باشه. غذا تو باید خوب بخوری، ورزش باید خوب بکنی، مراقبت‌های مختلفی باید از خودت بکنی تو این دوره که انشالله به سلامت از این دوره بگذری. لذا این حرف در گوشی پدرها و پسراشونه. تو در این دوران یه ذره بیشتر حواست به خودت باشه. حالا می‌خوایم ببینیم حواست به خودت باشه یعنی چی؟ ابعادش و ادامهش رو من میگم، اونو پدرها به شما گفتن، اینو برای شما میگم. یکی این که آقا این بدن شما که داره همینجور میاد بالا، این ساختمون نیاز به ملات داره، کاگل میخواد دیگه، نمیخواد آجر میخواد دیگه، میخواد دیگه. مراقبت های تغذیه یعنی یکی از اون ابعادی که پدرها میگن آقا بیشتر حواست به خودت باشه، بحث مراقبت های تغذیه است. یعنی شما وقتی میخواین رشد بکنی، املاح و ملات لازم برای رشد شما از طریق تغذیه فراهم میشه. شما باید در طول روز مقدار مناسبی پروتئین دریافت کنید. 45 تا 75 گرم در روز باید شما پروتئین دریافت کنید. بعضی از بچه ها هستن که
خلاصه متاسفانه مثلا آقا ما گوشت نمیخوریم، خب خیلی اشتباه میکنی گوشت نمیخوری. وقتی گوشت نخوری این پروتئین فراهم نمیشود، استخون و عضله شما به همین دلیل رشد نمیکنه چون پروتئین بهش نمیرسه.
اینم بهتون بگم بچه ها 45 تا 75 گرم پروتئین در روز
یعنی اینکه شما رژیم غذایی که براتون فراهمه، یعنی صبحونه بخورید، ناهار تو مدرسه ناهار بهتون میدن بخورید، شام هم بخورید، رژیم غذایی خانواده رو رعایت کنی، مطمئن باشید این میزان برای شما فراهمه. اما اونایی که تو این زمینه کم میارن کیان؟ اونایی که بعد غذا الکی میگه آقا ما مرغ نمیخوریم، مثلا ماهی نمیخوریم، گوشت نمیخوریم، اشتباه میکنید. اونایی که بنا به دلایلی توی این سنین میرن رژیم غذایی میگیرن، خیلی کلاس میذارن، مثلا کلاس آقا ما رژیم داریم، آقا ما گیاهخواری هنر بزن گیاهخوار هنر بچه ها، این حرف ها مال شما نیست، رژیم گرفتن این حرف ها کلاس گذاشتن نداره، برای شما نیست، خصوصا اونایی که زده وزنشون بالاست. رژیم درمانی تو سن نوجوانی خیلی خیلی باید با مراقبت باشه، تقریبا من توصیه نمی کنم این کسی، یا رژیم گیاهخواری تو سن نوجوانی توصیه نمی شود، چون پروتئین گیاهی کیفیتشون کامل نیست، برای شما نمیتونن پروتئین تامین کنن. درست شد؟ خب نکته بعدی بچه‌ها، سبزی و میوه رو باید تو برنامه غذاییتون بذارید حتما. من توصیه اینه با خودتون میوه بیارید مدرسه میوه بخورید. اگر میوه و سبزی به صورت روزمره بخورید مطمئن باشید هیچ مشکلی در ویتامین پیدا نمیکنید، نیازی به هیچ قرص و آمپول و کمپلکس این حرفا هم ندارید. یه نکته مهم دیگه، کیا شیر نمیخورن؟ چه عذری داری برای این کار اشتباه؟ خوشت نمیاد؟ ماست میخوری؟ ماست میخوری و بعد؟ کشک هم نمیخوری؟ کلن تعطیل لبنی هم پدرم تشت آوردن؟ بستنی بستنی میخوری؟ اون لبنیات نی؟ اونجا که میچربه میخوری دیگه؟ بچه هایی که شیر و لبنیات نمیخورن کلسیوم مورد نیاز داره رشد استخوناشون رو تأمین نمیکنن. حالا خودشون میمونن، خودشون میمونن، مشکل خودشون میمونن. فکر نکنید نور آفتاب میخوریم فلان میشن، نور آفتاب مال ویتامین ده نه مال کلسیوم. نور آفتاب ویتامین ده تولید میکنه، کلسیوم تولید نمیکنه. شما از خاک هم کلسیوم جذب نمیکنی، ریشه نداری که، برای همین باید بخوری. لبنیات نخوری کلسیوم رو تأمین نمیکنه. حالا چه لبنیاتی چه شیری مناسبه برای اینکه شما باید کلسیم تامین کنید؟ یادتون باشه بچه‌ها، اولا شیری که می‌خوایم بخوریم باید شیر کم چرب باشه، چون بخاطر اینکه چربی شیر جلوی جذب کلسیم رو می‌گیره. غیر از این هر چیز دیگه‌ای که شما به شیر اضافه کنید، مثل شیر کاکائو، شیر قهوه، شیر موز، شیر پسته، شیر توت فرنگی، شیر خیار، شیر کلم، هر چیزی، اینا همش پدرها خلاصه حواسشون هست و انشالله تذکر به مادران باید بدن. این چیزا که به شیر اضافه بشه جلوی جذب کلسیم شیر رو چکار میکنه؟ این چیزا که گفتم نه نگران ما، این چیزایی که بهتون گفتم اگر اضافه بشه جلوی جذب کلسیم، برای همین اونایی که دوست دارن شیر بخورن تا اینکه جذب کلسیمشون خوب باشه، رشدشون خوب باشه، باید شیر خالی بخورن. درسته که خونه خیلی خوشمزه است، ولی خب کلسیمش، ماست هم همینجور، ماست هم باید کم چرب باشه. درست شد؟ خب حتما بچه هم صبحونه میخورن؟ حتما حتما همینطوره؟ آره؟ آره حتما صبحونه میخورن. حالا انشالله از فردا پدرها که تشریف دارن حالا با هم دیگه انشالله برنامه میذارید سر میز صبحونه، خلاصه سر سفره مفصل مشترکن، حالا انشالله که اتفاق بیفته. مصرف میان وعده هم توصیه میشه. میان وعده بعضیا هستن که کلا زندگیشون به میان وعده بستگی داره، یعنی صبحونه و ناهار و شام نمیخورن، بعدش هر زنگ تفریح مثلا 4 تا کیک و مثلا 2 تا رامی و یه دونه مثلا چند تا کاکائو دیگه خوراکشونه، بعد موقع نهار میشه میگم من نهار میرم نمیبره. خب غلطه دیگه. چرا؟ چون میان وعده برای شما نباید خیلی از این چیزای قندی فراهم بکنه، شما باید عمده انرژیتون از وعده های اصلی غذاییتون بگیرید. خب چیزایی که ما زیاد در دستمون هم مثل چیپس و پفک و از این چیزا، کرانچی و یه بگید از چیزایی داریتر چی دارید داریتر؟ چیپلت یوسی یوسی دیگه چاکلز چیتوس که دیگه قدیمیه، مگر این چیتوس تنوریه که تازه اومده دستی خونه بیاد خیلی خوشمزه است، بریم حالشو ببریم. این چیزا مزمز پفک نمکی هم بگونیم، پفک نمکی رو پدرها باید بگن مال نسل قبله. این چیزایی که از این دسته بچه‌ها، معمولاً اینا دو تا ویژگی مهم دارن، پر کالری، کم ریز مغذی، برای همین شما میخورید برای شما انرژی زیاد میذارن در دسته‌تون، اما مواد مغذی اصلی به دستتون نمیرسه، نتیجه‌اش این میشه که اشتهای شما رو کور میکنن، غذاتون رو نخورید، رضا باید سو تغذیه میشن.
مصرفشون باید متناسب باشه. من همیشه میگم آقا شما نذر نکنید پفک بخورید هر روز.
ولی ماهی یه بار پیش اومد، مثلا یه وقت جایی رفتید با خانواده جایی رفتید یه پفک بخورید، فکر نکنید مثلا بعدش باید برید توبه کنید که مثلا چرا پفک خوردید.
ولی خب نذر نکنید که مثلا من میان ترم معدلم خوب شد هر شب مثلا قبل از نمازم پفک بخورم. من اینم نذرم نکنید. آدم حرفه‌ای بشه تو اینا خوب نیست. نوشابه‌های گازدار هم همینجور، شیرینی‌های خامه‌ای، مواد غذایی پرچرب، اینا همشون همینجور. نوشابه اینستان چیزای خوبی نیستن اصلا. به خاطر هم قند زیادی که دارن، کافئین خیلی زیادی که دارن و گازی که دارن، برای همین اصلا خوب نیستن.
سوسیس کالباس خوبه یا بده؟ جنس خوبش خوبه.
جنس مرغوب
تنباکو میگن مرغوبش خوبه.
سوسیس کالباس نه. خب آقا پیتزا خوبه یا بده؟ آقا پیتزا خوبه یا بده؟ بده؟ بله؟ بس بگیه داره توش چی بریزن؟ یه پدری از اون تایی اشاره میکنه میگه خیلی خوبه. آره؟ احسن. من میخوام اینو بگم که آقا کلمات رو نباید مصادره کرد. پیتزا در نفسش بد نیست. پیتزا چیه؟ نونه، توش هم گوشته. حالا پنیرش هم میشه کم و زیاد کرد، میشه ادویجاتی هم که خیلی محرک و اینا توش نذار، خیلی هم خوشمزه میشه اگه تو خونه باشه. اون نکته که پدر میفرمه که خوب نیست اون پیتزاهایی که بیرونیه و ما نمیدونیم توش چی میریزن، بخش غالبش هم سوسیس کالباسه و ادویجات خیلی زیاد، اونا بله شاید مناسب نباشه، ولی پیتزا رو اگه خونه درست کنیم خوب. سوسیس کالباس هم که فرمودن همینطور. سوسیس کالباسایی که بیرونه دو سه تا جزء داره که ما نمیپسندیم. یک، خود کیفیت گوشتی که در تهیهش استفاده میشه. خیلی وقتا ما این کیفیت رو نمیدونیم چیه. حالا بعضا میگن گوشت کرگدن، گوشت گربه، از این افعال نمیدونیم. خیلی وقتا اینا واقعیت نداره، باید واقعیت بوده. ولی این که گوشت با کیفیت دامشون مثلا دام سالم بوده، اینا رو خیلی وقتا ممکنه ماها ندونیم. جزء بعدی سوسیس کالباس که خیلی خوب نیست، افزودنی های مزه‌دار کردنشه، مثل نمک، مثل فلفل، اینا رو که خب می‌دونید نمک زیاد خوردنش اصلا خوب نیست، فلفل و اینا همینطور. و جزء بعدی که خیلی ضرر داره نگهدارنده هاشه، که الان سرطان‌زا بودن خیلی از این نگهدارنده ها شناخته شده دیگه، می‌دونید بعضیشون سرطان‌زا می‌دن. لذا سوسیس کالباسی که بیرون می‌خریم با این کیفیت، درست می‌فهمم کیفیت لازمو نداره، توصیه می‌کنیم نخورید خیلی. ولی ممکنه مثلا یه پدری یه مادری الحمدلله خوش سلیقه و سرآشفته از خودشون تو خونه سوسیس کالباس درست میکنن، میشه، راه داره. بعضی مادرها بلدن، بعضی پدرها هم بلدن، خودشون تو خونه با گوشته که میدونن چیه با ادویجات تنظیم شده سوسیس کالباس درست میکنن، خیلی هم خوبه. درست شد؟ خب بچه یه نکته برای توصیه بسیار مهم. آقا من تصورم اینه که ماها رو اگه ول کنن صبح که میایم مدرسه آب نمیخوریم تا بریم خونه. چند نفر انصافا اینجوریان؟ بقیه هم خجالت میکشن دست رو بلند کنن. من چون تک تک داره کم کم این دسته میاد بالا. آب میخوریم؟ خیلی خوب. تو دوره نوجوانی که شما هستید تو بدن شما ساخت و ساز خیلی زیاد داره اتفاق میفته. این ساخت و ساز سری ضایعات دورریز داره. این دورریز یعنی این که باید از طریق ادرار دفع بشه. لذا اگر شما آب نخورید این مواد زائد از بدن شما درست دفع
نمیشه.
یا اینکه بدن از مایع خون و سلول ها استفاده میکنه اینا رو دفع کنه، بدن شما میشه کم آب. چند نفر در طول روز احساس میکنم که خواسته خستن، اصلا حال ندارم زنگ تفریح برم بیرون مثلا، یا صبح که از خواب پا میشم فکر میکنم مثلا یه فصل زدنشون از خستگی. میدونید یه عامل مهم این حس چیه؟ همین کم آبی است. بدن شما که کم آب بشه یکی از نشونه‌هاش همین خستگی است که شما میگی. لذا من جای شما باشم سعی میکنم تو مدرسه هر زنگ تفریح اصلا عادت میکنم حتما یه لیوان آب میخورم، حالا یا مایعات، مثلا شیرم بخوری خوبه، آب هم خوبه، چای کمرنگ هم خوبه، ولی مثلا نوشابه گازدار خوب نیست، چون نوشابه ها معمولا خودشون باعث دفع بیشتر آب میشن. یا تو خونه حتما تو اتاق که مثلا درس میخونید سعی کنید یه پارچه آب کنارتون باشه، مثلا خانواده ها اینو رعایت میکنن کنار دستتون پارچه آب باشه، هر از چند روز آب بخورید، خیلی از این خستگی هاش میشه برطرف. اینا من بگم بعضی از بچه ها تو این دوره حالا میشن اینا و بیشتر هم با هدف هیکل مثل این مکمله غذایی رو فکر میکنن خیلی خوبه برن بخورن، پودر رستم و چه میدونم قرص اسفندیار و از این حرفایی که ممکنه توش بیاد. بچه‌هاتون باشه این مکمل ها هیچ وقت به درد شما تو این سن و سال نمیخورن، سراغشون نریم بهتره. شما رژیم غذایی داشته باشید، منظم بد غذایی نکنید، هیچ نیازی به این مکمل های غذایی ندارید. بفهم
قندهای سالم هم
قندهای سالم. این قندم داستانش مفصله. خلاصش این که بعضی از قندها قندهای ساده‌ن، مثلا قندی که تو نوشابه است، قندی که تو آبیوهای مصنوعیه، این هم زیاد خوردنش باعث خستگی میشه. لذا توصیه میکنیم که بچه‌ها خیلی نخورن این چیزا رو. مثلا کیکایی که آرد سفید داره، نون باگت، بیسکویت بیکر، اینا از دسته اینن که توشون قند ساده زیاد، توصیه میکنیم که نه. بچه‌ها این داستان چیا؟ خلاصه باشگاه میرن ورزش میکنن. خیلی خوبه، خیلی. بقیه هم اصلا تو مدرسه رفتن ورزش اینا رو پیگیری میکنن دیگه. لااقل این که شما میچ بازی میکنید دیگه، نه که ورزش میکنید که. تو این دوران توصیه میکنم بهتون بچه ها و پدرام همراهی کنن که چه بهتر. بچه ها از ورزش به هیچ شما غافل نشید. چند تا دلیل داره. یکیشو گفتم با این صداقت خدمت شما اینجا رسیدیم، گفتم که ورزش باعث میشه که رشد عضلاتتون قوی بشه، عضلاتتون رشدشون تقویت بشه، عضلات قوی بشن و این باعث میشه که اندام شما یه اندام متناسبی بشه. دو اینکه توی ورزش زمانی که ورزش میکنید هورمون رشد بیشتر ترشح میشه، برای همین اونایی که دوست دارن قدشون بلند بشه سعی کنن زیاد ورزش، چون ترشح هورمون رشد زیاد میشه تو ورزش. بچه ها درس خوندن و مدرسه و این حرفا امتحان برای ما معمولا یه زمینای استرابی ایجاد میکنه، وقتا یه استرسمون رو زیاد میکنه. بعضی هم که بیخیال کلا اصلا تعطیل رسمی، ولی خب نه، معمولا تو این سنی ما هم همون دغدغه رفتماشون داریم. ورزش یه وسیله خیلی خوبیه که این استراب های ما رو کم میکنه و تو این سن خیلی میتونه کمکمون بکنه. اوضاع خواب چطوره؟
ساعت
نهانیم میخوابم. تا صبح. خب بچه ها شما بعد از این دوره غروب خوابتون کم میشه، ولی تو این دوره ممکنه بعضیا تجربه داشته باشن خوابشون احساس میکنن زیاد میشه. کم و زیاد خواب مهم نیست، مهم اینه که بچه ها شما نظم خوابتون رو حفظ کنید. نظم خواب یعنی چی؟ یعنی هر شب سر یه ساعتی قشنگ میخوابید، صبح هم سر یه ساعتی بلند میشید و این عادت رو همه روزه حفظ میکنید. این شب شب تعطیله و تا سه شب تخم بشکنیم و فردا جمعه تا 11 صبح بخوابیم و از این حرفا نباید بشید. ساعت خواب باید منظم باشه. انشالله پدرها هم رو این داستان مراقبت لازم و خواهند داشت. یه چند تا توصیه بهداشت فردی. انشالله بچه پدرها اینو به شما آموزش خواهند داد که چجوری موهای زائد بدنتون رو برطرف کنید. این انشاءالله پدرها بهتون میگه، ولی بهتون باشه این موهای زائد رو باید برطرف کرد. اینا بگید بمونن و بلند باشن باعث میشه که یه سری عفونت‌های قارچی اینا ایجاد بشه، باعث خارش زیاد میشن، اذیت میکنن. لذا باید برطرف بشن. چجوریشو حتما پدرها به شما یاد میدن چیکار کنید. حتما بچه‌ها برنامه‌ریزی بکنید هر روز یا یک روز در میون استحمام داشته باشید، حمام برید، دوش بگیرید. اون بوی یه جوری که بهتون گفتم به خاطر قدر چربی و عرق با این استحمام برطرف میشه. مامرول هم استفاده میکنی؟
بله.
چیز خوبیه. اونم که استفاده نمیکنن استفاده کنن خیلی خوبه. حالا اگر شما رفتید حمام اومدید مامرول نداشتین چی میتونی استفاده کنی جاش؟
اسپری.
نه تو خونه یه چیزی باشه که طبیعی باشه یه چیزی بهتون یاد بدم. مامرول طبیعی آب لیموه. آب لیمو به صورت طبیعی خاصیت ضد تعریق و ضد رو داره. تو طب سنتیمون داریم از آب لیمو برای ضد تعریق استفاده. خب یه تذکر مهم دیگه بچه ها، لباس های زیرتون رو باید زود به زود عوض کنید. یعنی زیر پوش و لباس زیر شورتتون باید زود به زود مثلا همون یه روز زمین که حمام میرید عوض کنید. این به خاطر اینه که اگر دیر به دیر عوض بشه احتمال قارچی شدن ناحیه های زیر بغل و کشاله ران زیاد میشه. اگه قارچی جات بشه خیلی دیر از بین میره، اذیت میکنه. برای همین سعی کنید عوض کنید. یه توصیه خیلی مهم، لباس زیر نباید خیلی تنگ باشه، نباید گشاد باشه. یعنی مایو پوشیدن به صورت مداوم اصلا خوب نیست. یادتون باشه بعضی ها عادت میکنن لباس زیرشون خیلی تنگه، اصلا مناسب نیست، یا خیلی گشاده یا خیلی گشاده، اونم اصلا خوب نیست. لباس زیر باید در حدی باشه که قدرت جنسی رو در کیسه های بزه تقریبا ثابت نگه داره. در این حد باید محکم باشه، نه خیلی گشاد نه خیلی تنگ. اینا بهتون میگم بچه‌ها شلوارهایی که خب میبینم پای خیلی از شما ممکنه باشه، از این شلوارهای لی و شلوار جیم و این حرفا که ضخیمه و بعضن هم تنگه، اینا احتمال عفونت‌های قارچی رو توی پاها و خلاصه کشالیران زیاد میکنه. یه وقتی شاید دقت کرده باشه، پدرام این تجربه دارن، مثلا احساس میکنید یه بخشایی از موهای پاتون ریخته، مثلا فکر میکنید مثلا رو ساق پاتون موهاش یه مثلا قد یه دونه دایره میریزه، اینا قارچه. یکی از زمینهای بروزش هم همیناست. بچه‌ها شلوار باید اونقدی باشه که توش هوا جریان پیدا کنه. شلوار زخیم اجازه این جریان هوا رو نمیده، احتمال بروز قارچ زیاد. یه حرف در گوشی خیلی مهم، میگن آقا جون تو این زمینه ها سوالی مشکلی داری؟ بیا از خودم بپرس. الان پدرها دارن میگن آقا جون اگر که تو این زمینه ها هر سوالی داشتی بیا از من بپرس، من خودم کمکت میکنم، یا خودم میدونم جواب میدم یا نمیدونم میرم میپرسم میام بهت میگم. لذا آقا چیه؟ آقا چیه؟ پدران بلنه اینا رو؟ یه لاین هم میذاشیم و اسکایپ هم میذاشیم دیگه تموم میشه. چی اینا رو ما علون نمیذاریم. ولی یادتون باشه هیچ کدوم از اینا فضای مطمئن و معتبری برای طرح سوال و دریافت پاسخ نیست. هیچ کدوم از اینا به اندازه پدر و بعدش مربیا قابل اعتماد نیستن. فکر نکنید که تو این زمینه ها شما یه سوال اگر دارید برید توی وایبر مثلا با دوستاتون مطرح کنید خیلی بهتره، مثلا نرید از باباتون بپرسید. یادتون باشه دل سوزتر از پدرات برای پاسخ به این سوالاتون پیدا یا میدونن جوابتون رو میدن یا نمیدونن ولی میتونن راهنماییتون کنن. به این فضاها هیچ وقت اعتماد نکنید. درسته؟ بعضی بچه‌ها این کارو میکنن، بعد میرن به این ناکجا آبادهایی که دیگه باید به زور درشون آورد. این فضاها بچه‌ها جای طرح این مسائل نیست. مطمئن ترین و دلسوزترین آدمی که بتونه به شما جواب سوالتون رو بده پدراتون است. خب حالا به اعتبار و به احترام پدرها این داستان مبهمو گوش کنید. دیگه 4 ساله که بودم فکر می‌کردم پدرم هر کاری رو میتونه انجام بده. 5 ساله که بودم فکر می‌کردم پدرم خیلی چیزا رو میدونه. 6 ساله که بودم فکر می‌کردم پدرم از همه پدرها باهوش‌تره. بچه‌ها دیدین اینجوری فکر می‌کنن. فکر می‌کنن پدرشون میگه قهرمان همه چی هست. 8 ساله که شدم گفتم پدرم همه چیزم نمی‌دونه. 10 ساله که شدم با خودم گفتم اون موقعی که پدرم بچه بود همه چیز با حالا کاملا فرق داشت. طبیعیه با من اون چیزایی رو نمی‌دونه. 12 ساله که شدم گفتم خب طبیعیه پدرم هیچ چیزی در این مورد نمیدونه، دیگه پیرتر از اونیه که بچگیاش یادش بیاد. 14 ساله که بودم گفتم زیاد حرفای پدرمو تحویل نگیرم، خیلی اومله چیابیش نمیشه. 16 ساله که شدم دیدم خیلی نصیحت میکنه، گفتم بازم گوش مفتی گیره آورده داره نصیحت. 18 ساله که شدم گفتم وای خدای من باز گیر داده به رفتار و گفتار و لباس پوشیدنم، همینطور بی خودی به آدم گیر میده اگر روزگاری شده. 21 ساله که بودم به خودم گفتم پناه بر خدا بابا به طرز مأیوس کننده ای از رده خارجه. 25 ساله که شدم دیدم که باید اینو ازش بپرسم، چون پدر چیزای زیادی در مورد این موضوع میدونه و زیاد با این قضیه سر کار داشت. 40 ساله که شدم مونده بودم پدر چطوری از پس این همه کار برمیاد، چقدر عاقله، چقدر تجربه داره. 50 ساله که شدم حاضر بودم همه چیزامو بدم که پدر برگرده تا من بتونم باهاش درباره همه چیز حرف بزنم، اما افسوس که قدرشو ندونستم، خیلی سلامشو زش یاد گرفت. حالا که پدرها الحمدلله تشریف دارن شما هم هستین، حالا یه خورده دیگه ادامه جمله رو خودتون تکمیل کنیم. هر چقدر که پدراتون دوست دارین یه صلوات خیلی بلند براتون بفرستیم.
اللهم صل على محمد وآل محمد فرج فرجا.
خب خیلی ممنون از توجهتون. جواب ببریم آقا ما در خدمتتون هستیم.
ممنونیم از جناب دکتر پورعباسی که به حال از فرمایشاتشون استفاده کردیم. از شما بچهای خوبم که حوصله به خرج دادید با اینکه خسته بودی، به هر حال نظم رعایت کردید، همکاری کردید، خیلی خوب گوش دادید به صحبت‌های دکتر. ان شاءالله که از این صحبت‌ها خوب خوب در عمل هم استفاده بکنید. از پدرهای بزرگوارم ممنونیم که در اوج کار و اوج گرفتاری که دارن تو این ایام آخر سال وقت گذاشتن به خاطر فرزندانشون تشریف تشریف آوردن تو این جلسه. این جلسه یک مقدار نیاز به تکمیل داره. ما با هماهنگی که با جناب دکتر کودعباسی انجام میدیم، قسمت مکملش رو ویژه فقط خاص پدرها برگزار خواهیم کرد. پدر بزرگوار جناب دکتر کودعباسی چند دقیقه رو توی مسجد هستن. اگر سوالی فرمایشی داشته باشن میتونن باهاشون مطرح بکنن. در غیر این صورت بچه‌ها دست پدر رو بگیرن، پدر هم دست فرزندان رو بگیرن، با هم دیگه ان شاءالله تو منزل همدیگر رو همراهی کنن. همه شما بزرگوار به خدای بزرگ میسپارم. یه صلوات بازم بفرستید.
جلسه مشترک پدران و پسران مدرسه راهنمایی دانش دو در هدایت متوسط دور اول در روز دوشنبه 11 اسفند 1393 ساعت 3:35 تا 4:55 در محل شبستان مسجد هدایت برگزار شد.